بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 119 سطر اول، فصل فی تحقیق ماهیت العدد و تحدید انواعه و بیان اوائله. بحثی که ما در این فصل کاریم همونطور که از عنوان پیداست سه بحثه. یکی این که ماهیت عدد رو تحقیق میکنیم تا ببینیم که چیست، و بعدا هم بحث میکنیم که آیا وجود خارجی دارد یا وجودش فقط ذهنی است. دوم بحث میکنیم در تحدید انواع عدد، یعنی انواع عدد رو بیان میکنیم که چگونه باید تعریف کرد. عدد یعنی مطلق عدد، یعنی اصلا کم منفصل، ولی انواع عدد هر یکی از عدد نوعی هستند برای این عدد، مثلا 5 نوع، 10 نوع. ما این انواع رو بیان میکنیم، یعنی تحدید میکنیم. بعدم بیان میکنیم اوائل عدد رو، اوائل یعنی اجزا، اجزایی که اگر جمع شدند عدد رو تشکیل میدن. این سه مطلب رو ما در این فصل داریم، عنوان اینطور میگه. البته خب مطالبی هم که مختصرند ما در لابلای این مطالب میاریم. این فرمد که ما قبلا بحث در عدد داشتیم، ولی با عجله وارد بحث در مقادیر شدیم، بحث در عدد رو نیمه تمام گذاشتیم. بعدن حالا دوباره برمیگردیم به بحث در عدد، و علت این که این کار رو کردیم که با عجله وارد بحث در مقادیر شدیم و بحث در عدد رو نیمه تمام گذاشتیم، علت این بود که بحث در مقادیر به مقصد ما و به غرض ما مربوط میشد و ما ناچار بودیم که برای تغییر غرضمون به بحث در مقادیر بپردازیم. چون قرضی رو که در مقادیر داشتیم تأمین کردیم، دو مرتبه به بحث در عدد می‌پردازیم. توضیح مطلب اینه که ایشون ابتداعاً بحثی در هیولا و صورت داشتن که ازشون اصلا گذشته در هیولا و صورت بحث کردن. مناسب اینه که بعد از بحث در هیولا و صورت وارد بحث در کم متصل یعنی مقادیر بشند، چون که حیولا و صورت با مقادیر نسبت دارن و مقادیر اصلا لازمه ی حیولا و صورته. خب بعد از اینکه ما اجزای جسم رو که حیولا و صورته ترک کردیم، خوب بود که به لوازم حیولا و صورت که در واقع لوازم جسم هستن به پردازیم، یعنی مقادیر هم بحث کنیم. ولی ایشون بحث در مقادیر رو تأخیر انداخت و وارد بحث در وحدت شد. چرا وارد بحث در وحدت شد؟ زیرا که خودش گفت وحدت با وجود مناسبت شدید داره، و چون بحث ما در وجود و عوارض وجوده جا داره که وارد بحث وحدت بشه. گذشته از این گفت وحدت به منزله علت سوری برای کم متصله. ما باید بعد از صورت و هیولا کم متصل مطرح کنیم، اما خب این وحدت جزء سوریه برای کم متصل. چون جزء سوریست برای کم متصل، مناسب هست که ما قبل از پرداختن به بحث در کم متصل بحث وحدت رو مطرح کنیم. نظام وارد بحث در وحدت شد و بعد بر این بحث وحدت بحث در عدد هم مترتب کرد، و به این ترتیب وارد بحث در عدد شد. ولی چون نظر اصلیش این بود که ثابت کنه که اعداد و مقادیر هر دو عرازن، بعد از بحث در اعداد بحث عدد رو تمام نشد، همین اندازه که اثبات کرد عرضیتشون دو، گفت برم سراغ بحث در مقادیر عرضیت اونها رو اثبات کنم که مقصود اصلی که من در اینجا دارم تعمین بشه. بحث در مقادیر رو که تموم کرد، قرازش رو تمنیم کرد، حالا دو مرخه میخواد در این فصل پنجم به بحث در اعداد برگرده و مباحثی رو مطرح کنه که دیگه به عرضیت اعداد رفتی نداره، چون عرضیت اعداد رو اثبات کرد، عرضیت مقادیر هم با عجله به دنبال اون اثبات کرد، بحث در اعداد رو تموم گذاشت تا بحث تموم ناتمام گذاشت تا اینکه بحث در عرضیت کم رو چه مقدار باشه چه عدد باشه تمام کنه. خب این کارو کرد دیگه در فصل قبلی عرضیت مقدار بحث شده تمام شد، حالا دیگه جا داره که دو بحث برگرده به بحث در عدد و بحث در عدد رو ادامه بده. کس کنم دیگه در این بحث دیگه عرضیت رو ترتیب نمی کنی که عرضیت اثبات شد تمام شد. حتی این که توضیحات میده دیگه وارد بحث در عدد میشه. ابتدا بیان میکنه که عدد وجود خارجی داره یا نداره. شکی نیست که عدد وجود ذهنی داره، اما در مورد وجود خارجیش باید بحث کرد که وجود خارجی داره یا نداره. می فرماد که عدد وجود خارجی هم داره، بله، مستقل از معدود در خارج موجود نیست. بعد اشاره می کنه که بعضی از افراد گفتن وجود در خارج موجود نیست، عدد در خارج موجود نیست، گفتن عدد در خارج موجود نیست، ایشون قانونها رو رد میکنه، میگه که نمیتونیم بگیم عدد در خارج موجود نیست مگر مراد این گوینده این باشد که عدد در خارج مستقل از اشیا و معدودات موجود نیست. اگه اینو بگه درست میشه و ما هم باش موافقیم، زیرا که ما ثابت کردیم که وحدت در خارج بدون اشیا بدون اشیاء واحده موجود نیست، یعنی واحد وحدت رو گفتیم مستقلن جاش تو خارج نیست، اگر میخواد مستقل باشه باید تو ذهن در وجود بگیره. وقتی در مورد وحدت اینطور گفتیم، عدد هم که از وحدت درست میشه پس عدد هم همین باش مونده، یعنی عدد هم مثل وحدت در خارج مستقلن موجود نیست، وجود استقلالیش تو ذهنه، ولی نمیتونیم بگیم در خارج مطلقا وجود موجود نیست، در خارج به وجود اشیا موجوده، به وجود اشیا معدوده موجوده. پس خلاصه مطلب این شد که در ذهن مسلم عدد موجوده، هم مستقلن هم به تبع معدود. در خارج کسانی گفتن که عدد موجود نیست، قبول نداریم حرفشون رو، بلکه میگیم عدد در خارج موجوده، بله، اگر منظور وجود استقلالی عدد و گاقت نظر از معدود باشه حق با این هاست، ما قائلیم که عدد مستقلن در خارج موجود نیست و عدد از وحدت درست میشه و وحدت این چنین است که در خارج مستقلن موجود نیست، پس عدد هم باید مستقلن موجود نباشه، ولی به تبع معدود حتما موجوده، هم وحدت هم عدد. بعد از اینکه این مطلب تمام میشه که وجود وحدت رو توضیح میده، وارد بحث در تحدید عدد میشه. بعد از اینکه وجود وحدت و عدد رو توضیح میده، وارد تحدید عدد میشه، یعنی عدد رو تعریف میکنه. بعد که عدد تعریف شد، وارد تعریف انواع عدد میشه، دیگه ادامه میده بحث تا آخر. صفحه 119 سطح اول، فصلان فی تحقیق ماهیت العدد، یعنی میخوان در باره ماهیت عدد تحقیق کنیم، چون قول مخالف هم موجوده، ما میخوان ببینیم که حقیقت عدد چیه، میخوان خوب محققانه بیانش کنیم. و تحدید انواعی، یعنی میخوام انواع عدد را تعریف کنیم. باز در اینجا بعضی ها ممکنه جور دیگه تعریف کنن غیر از اون چیزی که ما میخواییم تعریف کنیم، حرف اونها رو باید رد کنیم و باید حرف خودمون رو بیان کنیم. این کار رو همه انجام میدیم انشاءالله. و بیان اوائلهی، اوائل از کردن یعنی اجزا عدد، اجزا عدد رو میخوام بیان کنیم که ببینیم و عدد از چه چیزهایی فراهم شده. و بالهری ان نحقق هنا طبیعت الاعداد و خاصیاتها، سزاوار است که هاونا، یعنی در این فصل جلو شروع کردیم، طبیعت اعداد رو تحقیق کنیم. منظور از طبیعت اعداد ذات و حقیقت اعداد است، یعنی ماهیت، یعنی ماهیت اعداد رو بیان کنیم. و خاصیات ها عطف تفسیر است بر طبیعت اعداد، چون مراد از خاصیات در اینجا اعراض خاصه نیست، مراد از خاصیات یعنی اون خصوصیاتی که دارن، اون تشخص ذاتی که براشون هست که ذاتشون رو تخصص میده و از بقیه زبان جدا میکنه، اونی که ذات اینا رو تخصص میده و از بقیه زبان جدا میکنه، وجودشون نمیخوام بگیم، همون ماهیتشون که اینا رو از ماهیت دیگه جدا میکنه میخوام بیان کنم. خاصیت یعنی ماهیت خاصشون که با ماهیت های خاصی دیگه فرق داره. پس همون که توجه میکنید خاصیت در اینجا من عرض خاص نیست، بلکه من این ماهیت خاص است. و چون من این ماهیت خاص است، اصل تفسیر گرفتیمش بر طبیعت اعداد. و کیف یعجب، یعنی باز باید تحقیق کنیم، بالحری این که تحقیق کنیم کیف یعجب ان یتصور حالها و وجودها، یعنی حال اعداد چگونه تصور شود، حال اعداد تصور شود یعنی انواعش چطوری تفسیر بشه، انواعش چطوری بیان بشه. بعد از اینکه ماهیت خود اعداد بیان شد، ببینیم که چگونه حال اعداد تصور میشه، یعنی انواع اعداد رو باید تعریف کنیم، چگونه اونو تصور کنیم، چگونه تعریف کنیم. و وجودها، و باز درباره وجود هم باید بحث کنیم، چه وجود در وهم، چه وجود در خارج، که یعنی وجود در ذهن خارج، که اینو من مطرح کردم الان. فقط انتقل نوالها میفرماد ما قبلا هم بحث در عدد کردیم، بحث در وحدت کردیم، بعدم بحث در عدد کردیم، ولی منتقل شدیم انها، یعنی از اعداد یعنی از کمیات المتصله، وارد بحث کمیات المتصله شدیم و بحث در عدد رو نیمه تمام گذاشتیم. مستعجلین یعنی بحث تمام نکرده وارد بحث در کمیات المتصله شدیم. چرا بحث عدد رو و وحدت رو تمام نکردید و وارد بحث در کم متصل شدید؟ لعل قرزنا کان یوجب ذلک، قرز ما که اثبات عرضیت مطلق کمیات بود موجب می شد ذلک، این ترکیب رو. ما قرزی که در این مقاله داشتیم، در ابتدای مقاله می خواستیم اثبات کنیم که تمام کمها، چه کم متصل چه کم متصل، عرضند. تا قول مخالفی که میگفت اینها جوهرند و بلکه احتمال مبدعیت جوهر رو براشون میداد رد بشه. ما دیدیم که اگه بخوام بحث در اعداد رو ادامه بدیم، یه مقدار از کمها که کم و منفصلن عرضیتشون ثابت شده، بقیه کمهایی که کم و متصلن عرضیتشون اثبات نشده. صلاح در این دیدیم که قبل از این که بحث در اعداد رو تمام کنیم به بحث در کم متصل بپردازیم و عرضیت او رو اثبات کنیم و غرضمون رو تعمین کنیم، بعدا بحث عدد رو ادامه بدیم. به همین جهت ما مستعجلین وارد بحث در کمیات متصل شدیم. حالا که بحث در کمیات متصل رو تموم کردیم، برمیگردیم به بحث در عدد. فنقول ان العدد له وجود فی الاشیاء و وجود فی النفس. ما معتقدیم که در هر دو وعاء عدد موجوده، هم در وعاء ذهن و هم در وعاء خارج. در وعاء ذهن شما مخالف نداره، همه معتقدن که عدد در ذهن موجوده، ولی در وعاء خارج هم ما معتقدیم موجوده، به بیانی که خواهیم گفت، که البته وجودش وجود خارجیش و وجود مستقل نمیدونیم، بلکه وجود در اشیاء محدوده میدونیم. میگیم با اشیاء محدوده چون موجودن، اعداد هم به طبع اونها در خارج موجوده ولی مستقلا موجود نیست. در نفس مستقلن موجوده، در نفس هر چیدن هم مستقلن عدد موجوده، هم به طبع معدود میتونه موجود بشه، در نفس اصلا خلافی نیست. فنقول ان العدد له وجود فی الاشیاء که در خارج باشد و وجود فی النفس، هم در اشیاء خارجی وجود دارد و به طبع اشیاء خارجی که معدودتا موجود است هم در نفس وجود دارد. در مقابل قول ما یه قولی هست که میگه عدد فقط در نفس موجوده و در خارج موجود نیست. این قول ما قبول نداریم. ولیس قول من قال ان العدد لا وجود له الا فی النفس بشیء، این بشیء مربوط به لیس است، یعنی لیس بشیء قول من قال، قول کسی که گفته، من حالا لیس رو بعدا معنا میکنم، قول کسی که گفته ان العدد لا وجود له الا فی النفس، وجود عدد رو در خارج منکر شده و گفته وجود عدد منحصرا در نفسه، این قول لیس به شیء یعتبر، چیزی نیست که بشه بهش اعتنا کرد، یعنی قول قابل اعتنایی نیست و قول بی ارزشه، مگر اینکه قائل اراده کرده باشد که نفی کند وجود استقلالی عدد در خارج را، یعنی وجود عدد را با قطع نظر از اشیا و محدودات. اگر اون رو بخواد بگیم ما با شما موافقیم، اما این قائل، اما اگر این قائل این چنین بگوید که ان العدد لا وجود له مجردا علی المعدودات التي في الاعیان الا في النفس، عدد مجردا، این لا وجود له رو بعدا معنی میکنم چون الا في النفس استثنای از لا وجود له، مجردا جلو معنی میکنه، ان العدد مجردا از معدوداتی که در اعیانند لا وجود له الا فی النفس، اگر مرادش این باشد که عدد مجرد از معدودات وجود ندارد الا فی النفس، این حرف ما قبول داریم، ما همین اعتقاد داریم که با قطع نظر از معدوداتی که در خارجند عدد رو ما در خارج نداریم، یعنی عدد رو مستقل و جدای از معدودات خارجی ما نداریم، عدد چنینی که جدای از معدودات خارجی باشه و مستقل باشه لا وجود له الا فزه، اگه این رو بگوید فهو به حق کن، حرف درستی زده، زیرا ما قبل خودمون این مطلب اثبات کردیم، البته در وحدت اثبات کردیم، ولی چون عدد از وحدت فراهم میشه پس این حکمو که در وحدت اثبات کردیم در عدد هم اجرا میکنیم و قبول داریم، در وحدت گفتیم وحدت در خارج با اشیا موجوده، اما اگر اشیا رو ازش بگیری و بخوای وحدت رو مستقل کنی در خارج موجود نیست، بلکه لا وجود الله الا فی ذهن، در باره وحدت اینطور گفتیم، خب عدد هم که از وحدت درست میشه اونم همینطوره، اگر بخواهید با اشیا ملاحظش کنید چرا باید بگید در خارج موجوده، اما اگر میخواهید وجودش را از اشیا جدا کنید و وجود مستقل قرار بدید باید بگید در خارج موجود نیست و وجودی جز در ذهن نداره، همونطور که در وحدت اینطور گفتید. فإنا قد بینا، این فإنا قد بینا میخواد بیان حق بودن این مطلبی، بیان حق بودن این مطلبی و حق بودن رو ابتدا در وحدت ثابت میکنن و بعد میفهمن چون عدد هم از وحدت درست میشه پس این مطلب حقی که در وحدت ثابت شده در عدد هم ثابت میشه. فإنا قد بینا که واحد لایت به عدد کار نداشتیم، قبلا گفتیم واحد لایت تجرد عن الاعیان، از اعیان خارجی برهنه میشود در حالی که بخواهد قائم به نفسه باشد، نمیتواند در اعیان خارجی از اشیا جدا شود، در خارج نمیتواند از اعیان جدا شود و قائم به نفس شود الا فی ذهن، ولی در ذهن میتونه. اگر ما در وحدت این مطلب رو بیان کردیم فکذالک ما یترتب وجوده او علی وجود واحد، پس همچنین است ما، یعنی عددی که وجودش مترتب بر وجود واحد و از وجود واحد تشکیل میشه اونم همین حکم داره، مثل وحدت میماند که در خارج مستقل از موجودات خارجی وجود ندارد، اگر بخواهد مستقل وجود داشته باشد جز در ذهن موجود نمی شود، همینی که در وحدت گفتیم در عدد هم که مترتب الوجود بر وحدت است خواهیم گفت. واحد و عدد نمی زندن، عدد رو از واحد تشکیل می ده ولی خود واحد رو عدد نمی زنده، واحد رو منشأ عدد می دونه. و اما ان یکون فی الموجودات اعداد، اما این که در بین موجودات نه با قطع نظر از موجودات بلکه در بین موجودات اعداد باشه این فرمود لاشا کفی، حتما ما عدد در خارج داریم منتها در موجودات و در معدودات مستقلا گفتیم داشت تو ذهن، ولی اگر در معدودات ملاحظش کنید در موجودات ملاحظش کنید ببینید که جاش در ذهن و خارج هر دو هست، هم در ذهن میتونه هم راه معدودات باشه هم در خارج. اما این اما ان یکون فی الموجودات اعدادون، این که در موجودات اعدادی بوده باشد یعنی با نه با قطع نظر از موجودات نه مستقلا بلکه با موجودات یعنی با معدودات عدد داشته باشیم فضالی که امرون لا شکفی، امر قطعیه شکی درش نیست. اذا کان فی الموجودات و حدات فوق واحده، اگر در بین موجودات و حدات داشته باشیم که فوق واحدن حتما اعدادم خواهیم داشت، چون اعدادم همون وحداتن که فوق واحدن، چون عدد از دو شروع میشه به نظر ایشون و دو فوق واحده، سه به بعدم همینطور اونا فوق واحدن. اگر ما وحداتی رو در خارج داریم که فوق واحدن، پس حتما عددم داریم، چون عدد همون وحداته، همون وحدات فوق واحده. اگر کسی قبول کند که وحدات فوق واحده رو داریم، اعداد آن خواهیم داشت. وحدات فوق واحده یعنی وقتی اشیا رو میشوری میبینی که همشون یکی نیستن، بالاخره میتونی بگی یک دو سه بری جلو. وحدات رو نمیشونیم، خود اشیا رو به وحدات میشونیم. چی کار میکنید شما؟ میگید این کتاب، این یک کتاب، این کتاب دو، این کتاب سه، این یک کتاب، این یا این نمیگید اصلا دو سه، میگید این یک کتاب، این یکی دیگر یک کتاب دیگر، اون یکی دیگر یک کتاب دیگر، همینطور یکی یک حساب میکنید. خب وقتی سه چهار کتاب دارید وحدات دارید دیگه، وقتی سه چهار کتاب دارید وحدات دارید، وحدات داشتید عدد دارید. ازا کان فیلم وجودات وحداتون فوق واحده، شکی نداریم که عدد در خارج داریم. اگر ما وحدات فوق واحد در خارج داشته باشیم و فرض اینه که وحدات فوق واحد در خارج داریم، از عدد هم در خارج داریم. فوق وحدت دارید، وحداتون فوق وحدتین، اون خوبه مرگیم که تا ما فقط وحداتون فوق واحده داره، اینم معنی میشه همونتو که همون معنی شده، ولی وحداتون فوق وحدتون شاید بهترم باشه. بله، یعنی اینطور نیست که در خارج فقط ما وحدت داشته باشیم، ما وحدت و وحدت و وحدت و وحدت و وحدت مثلا داریم، یعنی وحدات رو داریم، یعنی یکی یکی اشیا میبینید میگیم این یکی، بازم این یکی، اون یکی، همینطوری وحدت وحدت میشورید. بعد وقتی جمع میکنید میشه عدد دیگه، وقتی وحدت رو داشتید عدد هم داریم. خب این بحثی بود درباره وجود عدد، هم وجود وهمی هم وجود عینی و خارجی. حالا میخوام درباره ماهیت عدد بحث کنیم. از اینجا دیگه وارد بحث در تحقیق طبیعت اعداد و خاصیات ها میشیم، همونی که در خط اول گفتیم و بالحری ان نحقق ها اونا طبیعت الاعداد و خاصیات ها. حالا میخوام همین کارو بکنیم، میخوام تحقیق کنیم طبیعت اعداد و خاصیات اعداد رو. بس از وجود اعداد تمام شد، بحث در وجود اعداد تمام شد، حالا میپردازیم به بحث در طبیعت اعداد و خاصیات اعداد، یعنی ماهیت عدد رو بیان میکنیم. ماهیت عدد رو، نه ماهیت انواع عدد رو، اصل عدد رو میخوام بیان کنیم و انواع عدد کار نداریم. مثلا فرض کنیم ده و پنج و شیش و اینا رو نمیخوام بیان کنیم، اونا رو بعدا بیان میکنیم. الان میخوام فقط خود عدد رو بیان کنیم که ماهیتش چیست. میفرمد که مقدمتاً میفرمد که هر یک از اعداد نوع هست، هنوز وارد تعریف عدد نشدیم. قبل از اینکه وارد تعریف بشیم ابتدا بیان میکنیم که هر یک از اعداد نوع هست. مثلا دو یه عدد نوعیست، سه عدد دیگر نوع دیگره، هر کدوم از این حلقات یه نوع هست، نه افراد نوعی باشن، خودشون نوع هست. بعدا خواهیم گفت که عدد مجموع وحداته و لذا از دو شروع میکنیم، خود وحدت دو نمیدونیم، چون خود وحدت عدد نمیدونیم، چون وحدت مجموع نیست، از دو به بالا مجموع رو داریم. بعدا خواهیم گفت که وحدت مجموع آهاده. الان میخوام بگیم اون مجموع واحده، خود مجموع واحده، یعنی شما مثلا 5 تا 1 داشته باشید، این 5 تا رو جمع کنید میشه 5، خود این 5 به ما این که 5 واحده، درسته از 5 جزء یعنی 5 واحد، یا به تعبیر بهتر از واحد کثیر تشکیل شده، ولی خودش که یه مجموع این کثرات از واحده، یعنی 5 واحده، لذا 5 رو نمی‌تونید تقسیم کنید، به خود پنج، به چند تا پنج، چون واحده نمیشه تقسیم کرد. بله میتونی تقسیم کنید به اجزایش، اما نمیتونی تقسیمش کنید به اون، به اونی که متصل به وحدت پنج بودن متصل به وحدت. هیچ وحدتی رو نمیتونی تقسیم کنید، پنج بودن هم که موصوف به وحدت نمیتونی تقسیم کنید، اصلا واحد قابل تقسیم نیست. پنج در پنج بودنش واحده، نمیشه تقسیمش کنید به دو تا پنج. اشاره در اشاره بودنش واحده، واحده نمیشه تقسیم کرد، اشاره رو نمیشه تقسیم کرد به دو تا اشاره. بله اشاره رو میتونید تقسیم کنید به اجزایش که ده تا واحده، پنج رو میتونید تقسیم کنید به اجزایش که پنج تا واحده. تقسیم به اجزا ممکنه، تقسیم به افراد ممکن نیست. نه این تقسیم تقسیم ریاضی نیست، یعنی تقسیمش که این دوتاش کنید، پنج رو نمیشه دوتا کرد. یک انسان شما نمیتونید دوتا انسان کنید، میتونید تجزیهش کنید به اجزایی، به دست و پا و سر و گردن، اما نمیتونید دوتا انسانش کنید. واحده، هیچ واحده ایدم که دو واحد کرد. پنجم یه واحده، درست از پنج تا واحد تشکیل شده و شده پنج، ولی پنج به عنوان مجموع پنج واحد که ما اسمشو پنج گذاشتیم یه واحده، یعنی یک شیه، یک شیه، و چون یک شیه نمیشه رسمش کرد، یعنی پنج رو نمیشه رسمش کرد به دو تا پنج. دو تا فرد برای پنج نمیشه آورد، این پنج یه فردی از پنجه، این فردی یه پنج از فرد، این پنج یه فرد از پنجه و دو تا نمیشه، یه فرد از پنج دیگری رو باید دید بشه فرد. یعنی همیشه شما این پنجتون عدد پنجه چیزی، ولی مصادیق زیادی میتونید داشته باشید. پنجی که در کتابه، پنجی که در قالیه، پنجی که در صندلی، اینا همه مصادیق زیاده. پس نوع عدد منحصر در فرد نیست. موسیقی
در خالی، آنها این وحدت نمیدید در خالی، مثلا این پنج چهار صندلی پنج چهار صندلی پنج، اما این چهار رو بعد ذهنمون انتظام میکنه و هم بشه میکنه
ما همین شما گفتیم، همین شما گفتیم که شما دارین حرف ما تکرار میکنید.
چهار در خارج
با معدود حتما هست، یعنی شما چهار تا شیعه در خارج ندارید،
چهار تا
شیعه در خارج، چهار به عنوان چهار، یعنی جداش میخواد بکنید دیگه، برای نداریم تو خارج. چهار از این میخواد جدا کنید از این چهار تا معدود نداریم، این تو ذهن جاش، اما چهار تا شیعه شما تو خارج دارید. پس چهار تو خارج هست اونتا به طبع معدودات، شما دارید جدا میکنید، میگید من این چهار تا رو انتظام میکنم از این چهار شیعه، چهار مجرد رو از این چهار شیعه انتظام میکنم و در خارج نداریم. خب عرض میکنم که ما همین رو گفتیم، ما میگیم اگر انتظام کردی دیگه تو خارج ندارید، اونی که تو خارج هست همراه اشیاءه، اگر خواستید از اشیاء انتظامش کنید بیاییدش بیرون، حالا چه چهار باشه چه هر چیزی دیگه جاش تو ذهنه، جاش تو خارج نیست، انتظامش کردید جاش تو ذهنه، ولی اگر میخواد همراه با اشیاء داشته باشید در خارج هست. خود چهارم در خارج هست منتها همراه اشیاء، اما چهار اونجوری که شما میگید انتظامش میکنیم نه، اون دیگه تو خارج نیست، چون همراه اشیاء نگرفتیدش، خالیش کردین از اشیاء. خب وقتی خالی از اشیاء بکنید دیگه جاش تو خارج نیست، یعنی شما همون رفعی که مزاهم تکرار شد اون در زمینی مثال. این دو هسته بود در شدن، یه مطلب این بود که هر عددی نوعیست مستقل از عدد دیگر. مطلب دوم این که هر کدوم از این نوعها مجموعه وحداتند و مجموعه هم واحده، خود مجموع به با این که مجموعه واحده. مطلب سوم این که آثار برای هر کدوم از این مجموعه ها، یا بفرمایید برای هر کدوم از این انواع آثار خاصه، مثلا پنجی اثری داره که چهار اون اثری نداره. مثلا اثر پنج اینه که آرز میشه بر پنج چیز، یکی از آثارش اینه، آرز میشه بر پنج چیز، هیچ کدوم از عدد دیگه بر پنج چیز آرز نمیشه، نه چهار نه شش. بنا بقیه. یکی از مختصات اینه. چهار خواستش اینه که آرز میشه بر چهار چیز. هیچ عدد دیگه نمیتونه بر چهار چیز آرز میشه. این البته یه خواسته است. این خواسته دیگه هم باز داره چهار که مجزوره در حالی که پنج مجزور نیست. که البته این خواسته خود وسیع ترم است. یعنی مثلا مجزور بودن اختصاص به چهار نداره. 16 مجزوره. 25 مجزوره. اختصاص نداره. ولی بالاخره باز امتیاز میدهد بعضی اعزار از بعضی. مگر اینطور بگیم. بگیم چهار مجزور دوه. این دیگه اشتراکی نیست. چهار مجزور دوه. یعنی دو رو در خودش زد کردیم شده چهار. دیگه چیزی ندارید که مجزور دو باشه جز چهار. 16 مجزور چهار. 9 مجزور سه. اینطوری بگید اینم اختصاصیه. اینم عرض خاصه. اگر بگید مجزوره مجزور عرض خاص نیست. ولی اگر بگید مجزور دو یا مجزور سه یا مجزور چهاره این اختصاصیه. پس توجه کردید که یه خواص و آثاری هم برای هر یک از این اربا داریم. این سه مطلب شد. یه مطلب این که اعداد هر کدومشون نوعی هستن جدای از دیگری. مطلب دوم این که هر کدوم از این نوعها مجموعه وحداتند و این مجموع به ما ها به مجموع واحده. مثلا سوم این که این مجموع چون واحد است آثار خاص خودش را دارد. یعنی برای هر مجموعه آثار و خواصی است که برای مجموعه دیگر اون آثار و خواص نیست. بله دیگه چون نوع جداست. چون نوع جدا بله چون نوع جدایی از اونه این خاصیت رو داره. این خاصیت مخصوص این نوعه، اون خاصیتی که مخصوص اون نوعه. که خاصیت‌ها رو مثال دادن. مثلا مثال دادن به مجزور دو بودن یا آرزه بر مثلا چهار محدود بودن. هر دوش اختصاص به چهار داره. هر دو آرزه خاصه چهاره. در هیچ عددیه پیدا نمیشه. و کل واحد من الاعداد فإنه نوع بنفسه. این یه مطلب. اینا هنوز وارد تعریف اعداد نشدیم. از اینجا میخوام شروع کنیم به تعریف. اما فعلا بحثای مقدماتی رو داریم طی میکنیم. و کل واحد من الاعداد فإنه نوع بنفسه. هر کدوم از اعدادی که نگاه میکنید نوعه. جدای از عدد دیگر. یعنی مشترکی با انواع دیگه نیست. این مطلب اول. مطلب دوم. و هو واحد فی نفسه من حیث هو ذلک النوع. از این جهت که این نوع است یکیست. درسته از چند تا واحد تشکیل شده ولی همین مجموعه رو که نگاه میکنید که نوعه همین مجموعه یکیه. یعنی مجموعه پنج یک مجموعه است ولو از پنج به جز تشکیل شده. و هو واحدون فی نفسه من حیث هو ذلک النوع. یعنی خودشو که نگاه میکنی میبینی واحده ولو به لحاظ اجزاش. اگه فی نفسه نبینیش به لحاظ اجزاش ببینی متعدده کثیره. اما به لحاظ خودش فی نفسه که نگاش میکنی واحده. بعد فی نفسه رو تأکید میکنه من هی صحبت ها میشن. از این جهت که این نوعه از این جهت که این مجموعه است واحده. فی نفسه واحد است نه به اعتبار اجزایش. به اعتبار اجزایش کثیره. مطلب سوم. و لهو من حیث و بزالشن و خواص. برای هر یکی از این انواع عدد و هر نوعی از انواع عدد از حیث این که زالشن نوع است خواصی یعنی اعراض خاصی وجود داره. آثاری وجود داره که توجه شدید من چند تا آثار که مثل دارن در چند تا عدد. خب این سه تا مطلب بود.
از این خواسته رو میشه بودیم مثلا چهار مجزور بوده به 25 مثلا مجزور نشده اینا
خودش
مجزور بعضی از اعداد که جزو دارن.
نه من اگر گفتم مجزوره اگر گفتم چهار مجزوره این خاصیت مشترک هست. اما گفتم چهار مجزور دوه هیچ عددی دیگه مجزور دوه نیست فقط همین چهاره. از عرض خاص میشه. توجه میکنی؟
مثلا
بیسرد مکعبه، بیسرد مکعبه سرست. حالا مجزور رو بفرمایید، سه نه مجزور سرست، نه مجزور، چهار هم مجزور. اگر بگید مجزور، خب چند تا مجزور داریم؟
نه
میخوام
بگم اون اعدادی که جنس رو ندارن، مثلا مثل هیلدر،
اون اعدادی که جزمه یه خاصیت دیگه من خود درست میکنی؟
این خاصه،
بله این خاصه بر اونها نیست.
اعدادی که جزمه،
اونی که جزمه نداشته باشه این خاصه برش نیست. اونی هم که جزمه داشته باشه مجزورون برش صد میکنه، مجزور عدد کزان برش صد میکنه. مجزورونش یه مقدار عامه، عرض خاص نیست. مجزور کزاش عرض خاصه که توضیح دارم. خب توجه کنید، اینجا سه تا مطلب گفتیم. یکی عدد نوع است، هر عددی نوع است. دوم هر نوعی هم واحد است. این دو تا مطلب الان میخوام اثبات کنیم. به کمک مطلب سوم که لهو من ای صحبت داره که نوخ هست، یعنی از طریق خاصیت داشتن میخوام ثابت کنیم که هر کدوم نوع هم هر کدوم واحد هست. دقت کنید چی میخوام بگم. یعنی این سه تا مطلب که گفتیم، مطلب سومشو میخوام دلیل بر دو مطلب قبل قرار بدم. از این وشه الذی لا حقیقت له آخر ما شروع به این مطلب میکنیم تا اثبات کنیم که هر عددی نوع است و هر نوعی واحد است. چطوری این مطلب رو درست میکنیم؟ میگیم در این عدد خاصیتی میبینیم که در عدد دیگر اون خاصیت رو نمیبینیم. از اینجا کشف میکنیم که این نوع، که این عدد نوعی است غیر از اون نوع دیگر. اگر این دو تا نوع در واقع یک نوع می بودن، این خاصیت مخصوص این یکی نمی شد، در اون یکی دیگه می آمد. از این که این خاصیت مخصوص این شده و در هیچ عدد دیگر نیامده، می فهمیم که این عدد یک نوعیست جدای از نوع دیگر. اینطور نیستش که مثلا فرض کنید 4 و 8 و 6 فرد باشن برای یک نوع، و الا عرض خاصه 4 باید در 6 هم باشد، در 8 هم باشد، چون اینطور دیگه عرض خاصه هر نوعی در افرادش هست. پس اگر 4 و 6 و 8 افراد یک نوع هست، باید عرض خاصه هر یک از این افراد در فرد دیگه پیدا بشه، چون عرض در واقع مال افراد نیست، مال نوعه. وقتی مال نوع بود در افرادش هم خواهد بود. در حالی که میبینیم عرض خاصه که مربوط به 4 در 6 پیدا نمیشه، در 8 پیدا نمیشه، در هیچ عدد دیگه پیدا نمیشه. از اینجا میفهمیم که این نوع یه نوع واحده که عرض خاصش مختص خودشه، چون میبینید هر عرض خاصی مختص نوع خودشه و در نوع دیگه پیدا نمیشه. ما از این که میبینیم این عرض خاص به این عدد است، میفهمیم که این عدد نوعه، که عرض خاص مال نوعه. وقتی ما عرض خاص این عدد رو پیدا کردیم، میفهمیم که عدد نوعه. پس توجه کنید، از عرض خاص که مطلب سوم بود، مطلب اول رو ثابت کردیم که هر عددی نوعه، چون هر عددی عرض خاص دارد و چیزی که عرض خاص داشته باشد نوعه، پس هر عددی نوعه. مطلب دوم هم ثابت میکنیم، مطلب دوم رو ثابت میکنیم و اون اینه که صورت هر عدد وحدت همون عدد است. دقت کنید چی عرض میکنه؟ صورت هر عدد وحدت همون عدد است. یعنی چی؟ یعنی هر عددی یک اعتبار عام دارد. دقت کنید چه عرض میکنم؟ هر عددی یک اعتبار عام دارد و اون اعتبار عام اینه که کثیره. همه عددها این اعتبار دارند و هر عددی یک اعتبار خاص دارد و اون این است که فلان کثرت رو دارد. مثلا 5 کثرت از 5 واحد داره، 6 کثرت از 6 واحد داره. این اعتبار اختصاصیه، یه چیزی پیدا نمیشه. این 5 کثرت 5 تایی دارد، در هیچ عددی غیر از این 5 شما کثرت 5 تایی پیدا نمیکنید. در عدد دیگه مثلا در 7 کثرت 7 تایی پیدا میکنید، کثرت 5 تایی پیدا نمیکنید. پس هر عددی دو اعتبار دارد، یه اعتبار عام و اون اینه که این عدد کثیر است. خب این هم کثیره، اون هم کثیره، این اعتبار عامه برای همه عددها است. یک اعتبار دیگه داریم، اعتبار خاص، که در هر عددی کثرت مخصوصی هست. این اعتبار خاصه، امتیاز اعداد به همین کثرت مخصوصشونه. وقت توجه کنید کثرت مخصوص که ما به امتیاز اونهاست، فصل اونهاست و صورت اونهاست و ما بهی هوه هوه اونهاست، یعنی تمام حقیقتشون رو به همین کثرت مخصوصشون درست میکنن. و این کثرت مخصوص همون مجموعه رو تشکیل میده. وقت مجموعه که واحد است میشود صورت این عدد، یعنی اونی که در این عدد واحد است میشود صورت این عدد. در عدد پنج چی واحده؟ واحد ها که با پنج دارن، خود پنج است که واحد است، این پنج میشه صورته عدد پنج. در ده، ده تا واحد دارید، اونا چه واحد نیستن، ده تا هستند، نمیتونن صورت باشن. وحدت ده که همون ده بودن صورته. پس روشن شد که وحدت عدد حقیقت عدد است. از اینجا تعریف عدد درست شد. این ما میخواستیم ماهیت عدد درست کنیم، دقیق کردیم، میخواستیم تحقیق کنیم در ماهیت عدد. گفتیم مقدمتاً مباحثی شروع میکنیم، مقدمتاً شروع کردیم، دیدیم چطوری رسیدیم آخر سر به تحقیق ماهیت عدد. پس معلوم شد هر عددی واحدیست مؤلف من کثیر، واحدیست مؤلف من کثیر، منتها واحد خاص. این یکی واحد خاصیست، یعنی پنجیست که در پنج بودن واحده و مؤلف از کثیر، یعنی مؤلف از پنج تا واحد.
یک مجموعه
واحدی، یعنی یه مجموعه است، یه مجموعه پنج تایی است. عدد پنج یک مجموعه، یه واحده یعنی یه مجموعه است، یعنی یه مجموعه پنج تایی است. این مجموعه پنج تایی اختصاصی خودشه، در جایی پیدا نمی کنید. اون ده یه مجموعه ده تایی است، این مجموعه ده تایی باز اختصاصی خودشه. پس هر عددی یک مجموعه است و این یک مجموعه بودن خاص صورت اوست، حقیقت اوست، واقعیت اوست. اگر بخواید عدد رو ماهیتش رو تعریف کنید، اینطور تعریف میکنید، میگید عدد عبارت هست از واحدی که از کثیر درست شده، عبارت هست از واحدی که از کثیر فراهم آمده که وحدتش با کثرتش جمع می شود. دقت می کنید، وحدتش با کثرتش جمع می شود، یعنی وحدت پنج که مربوط به خود پنجه با کثرتی که مربوط به آحاده جمع می شه. چرا جمع می شه؟ چون همونطور که الان اشاره کردم وحدت مربوط به مجموعه است، کثرت مربوط به اجزاست. به تعبیر دیگه وحدت، وحدت فرده، کثرت کثرت اجزاست و وحدت فرد با کثرت اجزا می سازه. انسان یه فرده، اجزای کثیری داره. وحدت فرد با کثرت فرد نمی سازه، وحدت اجزا با کثرت اجزا با وحدت اجزا نمی سازه. پس وحدت فرد با کثرت فرد نمی سازه، با کثرت اجزا می سازه. کثرت اجزا با وحدت اجزا نمی سازه، ولی با وحدت فرد میسازه، با وحدت جز نمیسازه، با وحدت فرد میسازه. بنابراین میشود گفت عدد واحدی است که مؤلف از کثیره، یعنی واحدی است که با کثرت جمع شده.
که عدد واحدی است که مؤلف از کثیره بشه، خود آقای میگن مجموعه و مجموعه امر انتزاعی، مجموعه در خودش بده
مجموعه امر انتزاعیه، به شرط یه معدودش رو نگاه نکنید. معدود رو نگاه کنید، مجموعه انتزاعی نیست. بله، مجموعه انتزاعی نیست. شما اگه مجموعه رو بخواد از آحاد بکنید میشه انتزاعی، اگر نکنید انتزاعی نیست، تو خارج هست، خود مجموعه تو خارج هست. هم شما ده تا واحد دارید، هم این ده تا مجموعه یه ده تایی رو دارید.
مثل کسی که به دره افرادش در خارج میشه به ششانه میکرد.
شما در خارج ببینید، دوباره برگشتید همون فرمایش قبلتون رو تکرار کردید. در خارج ما اگر بخوام به اشعره اشاره بکنیم جدای از مدود نمیتونیم، چون اشعره جدا از مدود نداریم، ولی با مدود میشه اشاره کرد. میگید این ده تا اشاره میکنید دیگه، میگید این ده تا به ده اشاره نمیکنید، ولی به ده شیء دارید اشاره میکنید، به ده چیز دارید اشاره میکنید. بله عرض کردم، شما وقتی 5 تا کتاب دارید هم 5 تا واحد دارید، یعنی اینطوری بگید، نگید 5 واحد، بگید واحد 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 دارید، یه جا هم بگید 5 تا دارید، هر دو شده نیه.
یه وقت
نه نه با خاطر راحتی نیست، من عرض کردم یک بار این متکثر رو به ما این که متکثره نگاه میکنید، میگید واحد و واحد و واحد و واحد و واحد داریم، یک بار این 5 تا رو جمع میکنید به ما و مضمون واحد نگاه میکنید، میگید 5 داریم. دو جور
شما میگید که اینو بعد خود نمیگیم چیکار میکنیم، یه مجموعه در نظر میگیم، پس قبل از اینکه ما در نظر بگیریم 5 واحد واحد داریم، بعد خود ما میگیم 5
میتونید این مجموعه رو در نظر بگیرید یا مجموعه رو فقط تو ذهنتون دارید، شما مجموعه تو خارج میتونید درست کنید. بله نظر شما باید بیاد روش، از چه اعتباره، با اعتباری که میکنید اینطوری اعتبارش میتونید بکنید، نه میتونید اعتبارش کنید تک تک، میتونید اعتبارش کنید مجموعه، هر دو رو میتونید اعتبار کنید، هر دو اعتبار، ولی اعتبار ما فر خارجه، نه اعتبار ساخته ای، اعتبار مافر خارجه. این مافر خارج رو دو جور میتونید نگاه کنید، یک بار جدا جدا نگاه کنید میشه کسرات، یک بار جمعش کنید میشه نوع عدد. بله یک گله هم به قول ایشون داریم، گله بله، شما انتظار میکنید هنوز اون مطلب براتون روشن نشده، فکر میکنید که ما داریم میگیم در خارج عدد خالص داریم، ما عدد خالصی گفتیم تو خارج نداریم، ما در خارج عدد همراه محدود داریم، این که نمیتونید ممکن بشید، این به قولشون لا رای بفی لا شک کفی.
یه جلده هست بینم، یه جلده هست،
بله مثل شما فرض کنید که دو تا مشت سنگ میریزید، یک مشت این طرف یک مشت این طرف، هر کدومش هم فرض کنید 10 تا دونه توشه، میگید که این یک اشاره است، این یک اشاره است، اشاره هم میکنید به این دو تا مجموعه خارجی، اشاره هم دارید میکنید، این 10 تا، این یه 10 تا، این هم یه 10 تا دیگر.
کاملا ما
وحدت نیست،
این
وحدتی
که این داره با
وحدتی
که اون داره کاملا
فرق میشه. اصلا وحدت همینطوره. وقتی این وحدت وقتی که وحدت که ما میگیم حالا این شد چهار نو وحدتی که کاملا با هم مدنه مایده رو زادتن، یکیش میکنیم ازش مثلا 5 در میاریم یا 4 در میاریم، این کار باشه در خارج
شما میتونید ببینید، شما میتونید اعتبار بکنید دیگه.
خب بله اعتبار چی میدید؟ شما چی به اعتبار میدید؟ نه این جواب من بدید، چی اعتبار میدید در خارج؟ معدود اعتبار میکنید یا 5 خالی رو اعتبار میکنید؟ 5 تا معدود اعتبار میکنید یا 5 خالی؟ 5 خالی رو بخواد اعتبار کنید مال ذهنتونه، 5 تا معدود رو میخواد نگاه کنید مال خارجه، این ظاهرا حرف نداره، خیلی روشنه.
مثلا اگر ما باشیم و نباشیم، ذهن من مستقل از این، ذهن من باشه و نباشه،
بله که ذهن من باشه که نباشه، اون مجموعه 5 تو خارج هست، مجموعه 5 تو خارج هست، تو خارج ما 5 تا دارید، میتونید بگید 5، میتونید بگید واحد و واحد و واحد و واحد و واحد دارم، میتونید بگید 5 تا واحد دارم، نمیتونید بگید 5 تا واحد تو خارج هست، 5 تا واحد یعنی 5 دیگه. بله 5 خالی که به هیچ معدودی نباشه تو خارج نداری، به هیچ معدودی مرتبط نباشه. ولی پنج تا واحد که میتونی بگید تو خارج دارم، میتونی بگید واحد و واحد و واحد و واحد و واحد دارم، میتونی بگید پنج تا واحد دارم، هر دارم بگید تو خارج دارم. این پنج تا واحد تو خارج دارم که اعتباری نیست، پنجش اعتباریه، پنج خارج. که بله اصلا اون دیگه ذهنی خارجی نیست، ما هم در اون بحث نداریم، اونو ما خودمون ذهنی میدونیم. خب اصلا روشن شد مطلب، داره اشکال میشه، مطلب گم نشه. مطلب اینطور شد که ما گفتیم هر عددی خاصیتی دارد و ممکن نیست که خاصیت رو داشته باشیم نو رو نداشته باشیم، پس هر عددی نوه. بعدم توضیح دادیم که هر عددی یه وحدت، یه کثرت خاص داره و یه کثرت عام داره. اون کثرت خاص صورتشه و به همون کثرت خاص هم این عدد واحده. یعنی اصلا عدد پنج یک کثرت پنج تاییست، یک کثرت پنج تاییست، یک مجموع پنج تاییست که تغییر به یک مهمه. یک کثرت پنج تاییست، یک مجموع پنج تاییست. عدد چهار یک مجموع پنج تایی دیگه نیست، یک کثرت پنج تایی نیست، اون یک کثرت و مجموعه دیگر است. پس این کثرت پنج تایی و مجموعه پنج تایی منحصر به خود پنجه، و چون منحصر به خود پنجه، فصل پنجه، صورت پنجه، حقیقت پنجه. از اینجا ما یک معنای جامعی برای کل عدد به دست آوردیم که همون ماهیت عدد بود. گفتیم عدد واحدیست مشتمل بر کثرات، که این واحد با اون کثرات قابل جمع است، زیرا وحدت وحدت فردیست و کثرت کثرت اجزاییست و وحدت فردی با کثرت اجزایی میسازه. این مطلب که کاملا روشن شد. پس دو مرتبه به مطالبی که عرض کردم توجه بکنید و تو ذهنتون جمع کنید. سه مطلب اول گفتیم، یکی این که هر عددی نوع است مستقل، دوم این که هر نوعی به ما این که این نوع است واحد است، سوم این که هر نوعی آثار و خواص مربوط به خودش را دارد. بعد آمدیم از همین آثار و خواص مربوط به خودش، داشتن آثار و خواص مربوط به خود، ثابت کردیم که هر کدوم چون اثر مخصوص دارد نوع مخصوص است. و بعدم این انواع رو با هم مقایسه کردیم، دیدیم تفاوتشون در همون فصلشونه، در همون خصوصیتیست که عرض کردیم. وقت تعریف واحد رو از همین جا درست کردیم، گفتیم واحد تعریف عدد رو، تعریف عدد رو از همین جا درست کردیم، گفتیم عدد عبارت هست از واحدی که مشتمل بر کثرات هست، یا به تعبیر دیگه کثرتی که در واحد جمع می شود، کثرتی که در واحد جمع می شود. زیرا که اشاره کردیم، زیرا که کثرت کثرت اجزاییست، وحدت وحدت فردیست و وحدت فردی با کثرت اجزایی مخالفت نداره، وحدت فردی با کثرت فردی مخالفت داره، همچنین کثرت اجزایی با وحدت فردی مخالفت نداره، کثرت اجزایی با وحدت جزئی مخالفت داره، ولی وحدت فردی با کثرت اجزایی مخالفت نداره. و عدد این چنین است که وحدت فردی دارد و کثرت اجزایی. این شد تعریف عدد، یعنی تحقیق ماهیت عدد. و شیء الذی لا حقیقت له، از کدام از اینجا میخواد ثابت کنه از طریق حواس، از طریق خواص، از طریق خواص میخواد ثابت کنه نوعیت هر عددی رو و وحدت هر عددی رو، یعنی از طریق اون مطلب سوم میخواد ثابت کنه اون دو مطلب قبل رو. و شیئی که لا حقیقت له، یعنی لا نوع له، محال اون تکون له خاصیت کذا. شیئی که حقیقت نداشته باشه، محالش این خاصیت رو داشته باشه. پس عدد باید حقیقت داشته باشه و چون خاصیت دارد، هر عددی به خاطر خاصیت مخصوص خودش باید نوع مخصوص باشد. خاصیت ها رو ذکر میکنه، خاصیت الاولیه او ترکیبیه او تمامیه او زایدیه او ناقصیه او مربعیه او مکعبیه او سمم بعد میگه و سائر الاشکال لکی لها یعنی به اعداد که اینا اشکال برای اعداد مینامه اشکال مینامه به شکل مثلا بالاخره اول بودن یه شکلیست برای عدد یه هیئتیست برای عدد اولیت رو من یکی چی رو معنا میکنم این خاصیت رو معنا میکنم اولیت رو دو جور معنا میکنیم یکی اولیت مطلق یکی اولیت نسبی اولیت مطلق مال دوه هیچ عدد دیگری اولیت مطلق نداره چون اولین عددی که ما شروع میکنیم دوه دیگه قبلش که یک عدد نیست سه از دو به بعد هرچی هست دیگه اول نیست اولی دو اولیت مطلق ولی اولیت نسبی برای هر عددی هست هر عددی نسبت به ما بعد خودش اوله دو نسبت به سه اوله سه نسبت به چهار اوله چهار نسبت به پنج اوله و هکذا اولیت نسبی در هر عددی میاد اما اولیت مطلق اختصاص به دو داره این روشنه اما ترکیبیت ترکیبیت تو همه اعداد هست به جز دو البته در دو هم ترکیبیت هست اونجا ترکیبیت از عدد نیست چون دو ترکیب از دو تا یک شده ترکیب از عدد نشده اما بقیه اعداد رو میشه گفت ترکیب از عدد شدن سه رو هم نمیشه گفت ترکیب از عدد مگر اینکه یک طرفش عدد باشه یک طرفش دو هست البته بعدا خواهیم گفت که به نظر دقیق هیچ عددی مرکب از عدد دیگر نشده اینا انواع مستقلند یکی مرکب از دیگری نیست یعنی شما نمیتونید بگید ده مرکب از دو و هشت اینو در تعلیم و تعلم ممکنه بگیم ولی در دقت اگه بخوام دقت کنیم نمیگیم پس هیچ عددی مرکب از عدد دیگر نیست اینو بعدا اثبات میکنیم در صفحه بعد شروع میکنیم به اثبات کردن چی شده مرکب از عدد هست مرکب از عدد نیست پس خاصیت ترکیبیت برای عدد هست برای همه اعداد هست ترکیب از اعداد نیست حالا بعدا توضیح میدیم ترکیب بلا مرجع لازم میاد ما به ترکیب بلا مرجعش کار نداریم مشکل بدتری رو خب مطرح میکنیم دیگران گفتن نگو ده مرکب است از سه و هفت زیرا یکی ممکنه به تو بگوید شاید مرکب باشد از دو و هشت چه ترجیحی بر سه و هفت داری این درسته این اشکاله ولی ما از این اشکال بدترشون خواهی کن اینشانه بعدا میرسیم بیان میکنی کسی میخواد ترک مرکبش کنی از اعداد غلط تر میاد نمیتونی تبیینش کنی پس مرکب از اعداد هست همشون مرکب از اعداد هست حتی دو اگر مرکب از اعداد بگیرید تسامح کنید و مرکب از اعداد بگیرید دو مرکب از اعداد نیست ولی سه هم شاید نباشه بقیه دیگه مرکب از اعداد هست از ترکیبیت خاصیت دیگر است منتها مهم انها ترکیبیته که ما به تفاوت این اعداد مرکبه اون نحوه ترکیبشون یکی ترکیب شده از هشت واحد یکی ترکیب شده از شانزده واحد مرکب از عدد سه مرکب از عدد نیست مرکب از دو یکی عدد نیست سه مرکب از دو سه نه دیگه مرکب از دو سه که میشه پشکه بله سه مرکب از دو یکی اگر بخوام مرکبش کنیم و یک عدد نیست پس نمیتونیم بگیم سه مرکب از عدده مگر اینکه به یک جزء به یک جزءش که عدده اکتفا کنیم وقت میگیم مرکب از عدد خب ترکیبیت هم روشن شد اما تمامیت عددی رو عدد تام میگوییم که مجموع کسورش برابر با خودش باشه مثل شیش شیش دارای کسوری است این کسور رو که جمع کنیم حاصلش میشه شیش یعنی مجموع کسورش برابر با خودشه مثلا شیش دارای یک دومه کسر یک دوم برای شش هست. یک دوم شش میشه چقدر میشه؟ سه. شش دارای کسر یک سوم هم هست، یک سوم شش میشه دو. دو رو با سه چقدر نداشتیم جمع کنیم میشه پنج. شش دارای کسر یک چهارم نیست، چون یک چهارم شیر عدد سعی در نمیاد. شیش دارای کسر یک پنجم هم نیست، چون یک پنجم شیش عدد سعی در نمیاد. ولی شیش دارای کسر یک شیشم هست، یک شیشم شیش میشه یک، یک شیشم شیش میشه یک، یک سوم یک سوم شیش شد دو، یک دوم شیش شد سه. این سه تا رو هم جمع کنید، یک دو سه جمع کنید میشه شیش. مجموع کسور باز شد شیش، مجموع کسور شیش شد شیش. عدد شیش میگن عدد تام، زیرا که مجموع کسورش برابر است با خودش. از تمامیت روشن شد. تمامیت یعنی برابری مجموع کسور با خود عدد. زایدیت چی؟ زایدیت یعنی عددی که مجموع کسورش بیش از خودش باشد. مثلا فرض کنید که عدد دوازده رو، عدد دوازده رو ملاحظه کنید ببینید مجموع کسورش چقدر میشه. دوازده کسر یک دوم دارد، یک دومش میشه شیش. کسر یک سوم دارد، یک سومش میشه چهار، چهار شیش شد ده. کسر یک چهارم دارد، یک چهارمش میشه سه، سه و ده میشه سیزده. دقت کنید همینجا رسیدیم به سیزده. هنوز بقیه کسور حساب نکردیم، از دوازده رد شدیم. کسر یک پنجم ندارد، کسر یک ششم دارد، یک ششم دوازده میشه دو، دو رو به اون سیزده اضافه کنیم میشه پنج، میشه پونزده. کس یک هفتم ندارد، یک هشتم ندارد، یک نهم ندارد، یک دهم ندارد، یک یازدهم ندارد، یک دوازدهم دارد. یک دوازده، یک دوازدهم دوازده میشه یک. یک رو به اون پونزده اضافه کنیم میشه شونزده. مجموع کسور دوازده شد شونزده، یعنی از خود دوازده اضافه شد. اصطلاحا میگن دوازده عدد زایده. عدد زایده یعنی مجموع کسورش بیشتر از خودشه. از زایدیت یعنی بیشتر بودن مجموعه کسور از خود عدد. بعدا آب ناقصی هم، ناقص عددی رو میگوین که مجموعه کسورش از خودش کوچکتره، مثل عدد چهار. عدد چهار حساب میبینید چند تا کس داره. عدد چهار یک دوم داره، یک دومش میشه دو، یک سوم نداره. یک چهارم داره، یک چهارمش میشه یک. یه دونه یک دوم داره که میشه دو، یه دونه یک چهارم داره که میشه یک. این دو تا رو جمع کنید، این دو و یک رو جمع کنید میشه سه. سه مجموع کسور چهار از خودش هم کوچیک‌تره. پس چهار عدد ناقصه، چون مجموع کسورش کوچیک از خودش. پس ناقصیت هم روشن شد. ناقصیت عبارت شد از کمتر بودن مجموعه کسور عدد از خود عدد. اول مربعیت. مربعیت یکی از خواصه. مربع حاصل ضرب، حاصل مضروب جزء عدد در خود همون جزءه. مثلا چهار جزءش دوه، البته جزءش میتونه دو باشه، میتونه سه باشه، یک میتونه سه باشه، میتونه یک باشه. همینا جزء عدد هست. یکی از اجزایشو که دوه میگیریم در خود همین جزء که دوه ضرب میکنیم میشه چهار. نه مثلا، نه یه جزءش مثلا سه است، این جزء در خود ضرب میکنیم میشه نه. پس مضروب من حاصله مضروب جزء عدد در خود همون جزء میشه مربع، که اگر مسترش رو بخوام بگیم میشه مربعیت. پس مربع یعنی مجذور، مربع یعنی یک عدد زده خودش. وقت مربعیت وصف چهار است، این وصف رو چهار از این جهت پیدا کرده که حاصل ضرب جزء خودش در خودشه. حاصل ضرب جزء این چهار در خود اون جزء شده چهار. چهار رو ما متصف میکنیم به مربعون. این عدد چهار مربع است، یعنی حاصل ضرب جزء خود چهار در خود اون جزء است. تونستم بیان کنم دیگه انشاءالله مرحوم شد چی میگن. مشعبیت یعنی یک عدد دو بار در خودش ضرب بشه. مثلا سه رو در سه ضرب کنید میشه نه، دوباره نه رو در سه ضرب کنید میشه 27، یا دو رو در دو ضرب کنید میشه چهار، ما چهار رو در دو ضرب کنید میشه هشت. هشت مکعب دوه، 27 مکعب سه است. یا چهار رو در چهار ضرب کنید میشه 16، با 16 رو در چهار ضرب کنید میشه 64، 64 مکعب چهاره و هاکذا. پس مکعبیت یعنی حاصل مضروب جزء عدد در خودش باز در خودش. حبیث سمم، سمم عبارت از این است که عدد جزئی نداشته باشد که آدش کند جز یک. عددی که جزئی که آد کندش ندارد، فقط یک میتواند او را آد کند. مثلا عدد 17 نگاه کنید، عدد 17 یک آد میکنه. آد کردن از جدن یه وقتی، یعنی عددی رو از عدد بزرگتر کم کنید، کم اخراج کنید، عدد بزرگتر باید به صفر برسه. در این صورت میگن این عدد کوچیک عدد بزرگ آد میکنه. مثلا عدد 2 عدد 8 آد میکنه. یک بار دو رو از هشت کم کنیم میشه 6، بار دوم کم کنیم میشه 4، بار سوم کم کنیم میشه 2، بار چهارم کم کنیم میشه 0. پس عدد 2 میتونه عدد 8 رو آد کنه. دو عدد، یکی کوچکتر یکی بزرگتر، اگر عدد کوچکتر بتواند عدد بزرگتر رو به 0 برسن میان آد کرد. بله، اگر عددی دو عدد داشته باشیم، یکی بزرگتر یکی کوچکتر، و کوچکتر بتواند با چند مرتبه، یک مرتبه یا چند مرتبه خارج شدن از بزرگتر، بتواند اون بزرگتر رو به صفر برسونه، میگن این کوچیکه اون بزرگتر رو آد کرد. البته گاهی ممکنه مساوی مساوی رو آد کنه، ولی نوعا اینطور نیست. نوعا جز کل رو آد میکنه، جز کل رو آد میکنه. حالا عدد 17 رو نگاه کنید، چه عددی میتونه آدش کنه؟ چه جزئی در عدد 17 موجود است که بتواند عدد 17 رو آد کنه؟ هیچ جزئی موجود نیست جز یک. فقط یک هست که میتواند با 17 بار خارج شدن از 17 عدد 17 رو به صفر برسونه. هیچ عدد دیگه نداره که چند بار از 17 خارج بشه و 17 رو به صفر برسونه. عدد 2 نمیتونه این کارو بکنه، چون عدد 2 8 بار که از 17 خارج شد یکی باقی میمونه و یک عدد 2 دیگه نمیتونه جمع کنه. این چنین عددی که هیچ عادی ندارد جز یک بهش گفته میشه عدد حسن. سمم یعنی عدد طوری باشد که عاد کننده جز یک نداشته باشد. این چنین عددی رو میگیم حسن. این عدد نمیشه جزش بگیره هیچ جور. از عدد حسن عددی است که از خودش جزئی که بتواند آدش کند نداشته باشد جز یک. که یک آد همه عددی، یک هر عددی رو میتونه آد کنه. و سایر الاشکال التی لها، سایر اشکالی که لها یعنی برای اعداد هست. اینا خصوصیت های اعدادن. با وجود این خصوصیت ها نمیشه گفت عدد حقیقت نداره. عدد حقیقت داره، عدد ماهیت داره. هر کدوم از این خصوصیت ها اگه خواستن باشن عدد میشه نوع خواست. فاذن لکل واحد من الاعداد حقیقتون تخصه. خب این همون مطلبی شرح کردن. حالا که ما دیدیم هر عددی خاصیتی دارد، می فهمیم که هر عددی حقیقت مخصوص خودش را دارد، که اون عدد در خارج موجود است و صورتش در ذهن تصور می شود، منتها در خارج همراه ماده هست که اون معدود است و صورتش از ماده انتزاع می شود توی ذهن می آید، یعنی صورت خالصش که ذهنیت یه ماده را میتونه بیاری میتونه نیاری. اون ماده خارجی که نمیاد، ولی میتونه ماده داشته باشه میتونه نداشته باشه. مثل همه موجود حقایق دیگر که شما میتوانید بگویید این حقیقت در خارج هست و صورتش در ذهنیت، صورت انتظار شدهش در ذهنیت. حتی یکی از حقایقه. هر کدوم از اعداد نوع خاصی هستند، حقیقت مخصوصی هستند. این حقیقت مخصوص را اگه تصور کنید صورتش تو ذهنتون میاد. تصور نشد خودش تو خارج هست، منتها تو خارج بودنش اینطور نیست که جدایی از محدود باشه. و همین صورتی که شما به ذهن آوردید یا همون حقیقتی که در خارج هست وحدت این عدد است و حقیقت این عدد است. یعنی مثلا این پنج بودن صورت این عدده، وحدت این عدده، یعنی این عدد در پنج بودن واحده، در پنج بودن واحده. و حقیقتش هم همین پنج بودنه. به قول ایشون به همین پنج بودن هو ما هو است، یعنی این پنج پنجه. از کردم که ما در هر عددی دو اعتبار داریم، یک اعتبار هم که عبارت از کثرته، یک اعتبار خاص که عبارت از کثرت مخصوصه. این کثرت مخصوص همون صورته، این کثرت مخصوص همونیست که عدد به همین کثرت خوب ما خوب است. فاذن لکل واحد من الاعداد حقیقتیست که تخصه و صورتیست که یا تصبر از اون حقیقت فلنفس. هر عددی حقیقت مخصوص در خارج دارد و صورت ذهنی دارد که از اون حقیقت تصبر می شود و در نفس می آید. و تلکل حقیقت وحدتهو، زمیر وحدتهو به لکل واحد برمی جده. و همین حقیقت وحدت اون کل واحد من الاعداده، وحدتی که بها هو و ما هو، وحدتی که به توسط همین وحدت اون عدد همون عدد خاص هست. یعنی وحدت پنجتایی، وحدت دوتایی، وحدت دهتایی، هر کدوم از این اعداد به این وحدت خاصشون حقیقتشون تشکیل میشه. اگه شما میتونید این حقیقت رو در ذهن تصور کنید، صورت این حقیقت رو میتونید تو ذهن بیارید. دیگه وقتی صورت رو تو ذهن آوردید مشروط به این نیست که ماده همراش بیاد. میتونید ماده رو بیارید، میتونید نیارید. البته همون ماده خارجی نمیاد، صورت اون ماده میاد. ولی سر عدد کثرتون لا تجتمع فی وحدتن، این داره اشاره میکنه به ماهیت عدد. از قبلش هم اشاره کرد، این دیگه تقریبا داره مطلب رو جمع میکنه. میگه عدد کثرتی نیست که در وحدت جمع نشود، بلکه عدد کثرتی است که در وحدت جمع میشود. عدد کثرتی است که در وحدت جمع میشود. پس عدد رو باید اینطوری تعریف کرد، کثرتون یجتمع فی وحدته. این تعریف عدد، کل عدد. پس ماهیت عدد تعریف شد، کاری به نوع خاص نداریم. ما وحدت خود عدد رو داریم تعریف میکنیم. عدد عبارت است از کثرتون مجتمعتون فی وحدته. یا بفرمایید برعکسش، عدد عبارت است وحدتون تجامع الکثره. میتونید از طرف وحدت تعریف کنید، بگید وحدتون تو جامال کسته. میتونید از طرف کسته تعریف کنید، بگید کستتون تشت موفی وحدته. مثلا این تشت وحدت کستتون دیگه، تشت موفی وحدتن که پنجه، یا پنج واحدیست که جمع میشود با کستتی که اون پشت واحده. هر دوست درسته. پس توجه شدید که تعریف کردیم عدد رو، ماهیت عدد تعریف شد. اونه که خوندیم مقدمات بحث بود، اینجا دیگه نتیجه گرفتیم. ایشون میفهمد ولیس العدد و کثرتن که لا تجتمع فی وحدته. عدد کثرتی نیست که نتواند در وحدت جمع شود، بلکه عدد کثرتیست که در وحدت جمع میشه، یا وحدتیست که با کثرت جمع میشه. هر کدوم از هر دو طرف میشه گفت. دقت کنید یه مطلبی رو عرض میکنم که تتمه همین بحثه. ما اگر انسانهایی رو داشته باشیم، پنج شش تا فرد انسان داشته باشیم، اینا کثیرن، در وحدت جمع نمیشن. عددشون نگید، عددشون جمع میشه. خودشون، خود انسان ها، مثلا پنج تا انسان داریم، چهار تا انسان داریم، این چهار تا انسان چهار تا انسان ها. نمیشه تحت یک جامعه ببریدشون. بله در تحت جامعه چهار میاریدشون، ما با اون کار نداریم، اون عدده. این پنج تا فرد رو یا این چهار تا فرد رو تحت واحد نمیشون ببرید، این کثیریست که با واحد نمیشه. ولی واحد اینطور، عدد اینطور نیست. عدد کثیری سی با واحد نیست. پس کثیرها همونطور که مدام متوجه میشید با واحد نمیسازن، ولی عدد اینطور نیست که کثرتی باشد که با واحد نسازه. خب در مثل انسان این چهارتار چیش میگیم؟ این چهارتار میگیم چی؟ میگیم مجموع آهادن، نمیگیم واحدون، میگیم مجموع آهادن. ولی اعداد رو جمع کنید، مثلا پنج تا واحد رو جمع کنید، میگید مجموع آهادن یا میگید واحدون، هر دوش میتونید بگید. مجموع آهاد میتونید بگید به اعتبار این که پنج تا یک دارید، میتونید بگید واحدون. خود پنج رو نگاه کنید، به اون پنج تا واحد نگاه نکنید، خود پنج رو نگاه کنید، میگید واحدون. اونتا واحدیست که دارای کسیه. سرش چیه که در انسان نتونست این کارو بکنی؟ در عدد این کارو کردی. سرش همونست که چند بار تالیشانه شده. ما در انسان وحدتهای افرادی داریم، این وحدتهای افرادی رو نمیشه یک واحد افرادی قرار داد. وحدت های افرادی دارید، یعنی کثرت افرادی. وحدت افرادی ندارید، وحدت های افرادی دارید، یعنی کثرت افرادی. کثرت افرادی رو نمیشه واحد فردی قرار داد. در عدد وحدت های افرادی ندارید، وحدت های اجزایی دارید، یعنی این وحدات اجزا اند. پس اجزای کثیره دارید، اجزای کثیره رو میتوان فرد واحد قرار داد. میتوان فرد واحد قرار داد، یعنی شما اجزای کثیره دارید، این اجزا رو مثلا که پنج تا جزءن، فرد واحد قرار میدید، اون فرد عبارت میدید از پنج. پس اونجایی که شما نمیتونید کثرات رو تحت وحدت ببرید، اونجایی که کثرات افرادی هن، شما میخواد تحت وحدت فردی ببرید. کثرات افرادی نمیشه تحت وحدت فردی بود. بله جایی کثرت اجزایی داشته باشید میتونید تحت وحدت فردی ببرید. خود در خود انسان همینطوره، دستش و پاش و ناخونش و گوشش و کذا و کذا، این عمل حساب کنید، این در کثرته، مثلا کثرت اجزاییست. تمام اینها رو جمع کنید یه وحدت فردی درست میشه به نام بدن انسان. در عدد این چنین وضعی هست، لذا کثرتش با وحدتش جمع میشه. در انسان اگر توجه به اجزایش بکنید همون حکم عدد پیدا میشه، اما اگر توجه به افراد بکنی کثرتی که با وحدت جمع نمیشه. پس کثرت، کثرتی که در عدد است، اینطور نیست که با وحدت جمع نشود تا شما ناچار بشید که کثرات رو بگید مجموع آهادن. بلکه کسرتی که با وحدت جمع میشه، کسرات رو میگید، میتونید بگید واحدون. اون تا اون کسرت اجزایی است، این واحدون واحد فردی است. پس اینطور نیست که در عدد ملزم باشید بگید مجموع آحاده. میتونید بگید مجموع آحاده، اما ملزم نیستید بگید مجموع آحاده. میتونید بگید واحدون. پنج نگید مجموع آحاده، بگید واحدون. نون واحدون، فردون واحدون. ولیس العدد کثرتون که لا تستم فی وحدتن، تا ما ناچار بشیم بگوییم که نهو مجموع آحاده، که بگیم عدد مجموع آحاده. لازم نیست بگیم مجموع آحاده، بلکه میتونیم بگیم اصلا واحده. فإن نهو یعنی عدد، من حیث هو مجموعون هو واحدون، نه مجموع آحاده بلکه هو واحدون. مثلا عشره به عنوان این که مجموع ده تا واحد است، به این عنوان خودش واحده. درست اجزاش ده تا است، ولی خودش واحده. و چون واحد است، یحتمل و خواست سر کلی سر فقیلی، خودش واحدی است که دارای خاصیت هایی است که برای اعداد دیگه نیست. چون این واحد با اون واحد دیگه فرق میکنه، این واحد دهتاییه، اون واحد پونزدتاییه. واحد دهتایی خواصی دارد که در اون واحد پونزدتایی پیدا نمیشه. فإنه من حیث هو مجموعون هو واحدون، از این جهت که این عدد یه مجموع است، واحدی است که دارای خاصیت هایی است که لیس لغیره، خاصیت مخصوص خودشو داره. هر واحد این چنینه، هر واحدی خاصیت خودشو داره. چون شخص دیگه شخص و شخصیتی مخلوط نمیشه، شخص خودش جداست، اون شخص هم جداست. اعداد هم هر کدومشون یه شخصن، یا بفرمید یه نوعن، این یه واحد، اون یه واحد، این واحد با اون واحد خلط میشه. پس این خاصیت خودشو داره، اون خاصیت خودشو داره. در اینی که کثیرن ها، در اینی که کثیرن واحد. بعد اینجا میگه عجیب نیست بفهمد، عجیب نیستش که یه چیزی هم واحد باشد هم کثیر باشد. عجیب نیست، دیدیم که یافتیم دیگه. چرا؟ چون وحدتش به حیثی است، کثرتش به حیثی دیگر. کثرتش به حیث اجزا است، وحدتش به حیث فرد. وحدتش به حیث فردی است، کثرتش به حیث اجزا است. چون وحدت و کثرت به دو حیث در او وجود دارن، اشکالی نداره. اگر هر دو میخواستن به یک حیث موجود باشن، غلط میشد. یعنی هر دو کثرت جزئی بودن، یعنی کثرت و وحدت جزئی بودن، یا هر دو کثرت و وحدت فردی بودن، نمیشد. اما یکی جزئی باشه یکی فردی باشه، اشکال نداره. ولیس بعجیب ان یکون الشیء واحدا خطبت و له کثرتون، واحد باشد و در این حال براش کثرت باشد. این عجیب نیست، شدنیه. و لیسه و عجیبن ان یکون شیء واحدن من حیث له صورت ما، از این جهت که یک صورت مجموعی دارد و از این جهت هم نوع واحد است، اشکالی ندارد که شیء رو واحد بگیری، از این جهت که دارای یه صورت است، مثل اشعریت مثلا یا ثلاثیت مثلا، که ثلاثیت صورتی است، اشعریت صورتی است و مجموعه این صورت رو درست کرده، مجموعه ده واحدی اشریت رو درست کرده، مجموعه سه واحدی ثلاثیت رو درست کرده، این وحدت مال این صورته، یا این واحد این صورت رو دارد. و در این حال ولهو کثرتون یعنی کثرت اجزایی، وحدت مجموعی دارد و کثرت اجزایی. وحدت مجموعی با کثرت اجزایی اشکال نداره، مجموعه واحد است ولی اجزا متکثر، این اشکال نداره. و من حیث الاشریه، خب توجه کنید، میگه که پس این الان دو تا حیث داشت، اشره مثلا، مثال به اشره زده، ما مثال به اشره میزنیم، اشره دو تا حیث داشت، یه حیث وحدت که همون اشریت هست یا مجموعه ده واحد هست، یه حیث کثرت که اون ده تا ده تا ده تا واحد واحده. میفرماید که این اشره به هر کدوم از دو حیثش خاصیتی داره، خواصی دارد. مثلا به حیث وحدتش، به حیث وحدتش که عشر است، خاصیتی دارد که در هیچ جا دیگه پیدا نمیشه. مثلا میتوانید تقسیمش کنید، تقسیم ریاضی میتوانید تقسیمش کنید به دو تا پنج تا. هیچ عدد دیگه نمیشه به دو تا پنج تقسیم کرد. پونزه رو میتونید تقسیم کنید به پنج، ولی به سه تا پنج تا اینو فقط اینو میتونید تقسیم کنید به دو تا پنج تا. این مثلا یه خاصیت. خاصیت دیگه هم میتونید بشمارید. پس به لحاظ اشریتش خواصی دارد که در اعداد دیگه نیست، به لحاظ کثرتش هم خواص داره. این ده واحده، پس میتوانی آرهش کنی بر ده محدود. هیچ عدد دیگر رو نمیتونی بر ده محدود آرهش کنی جز اینو. عدد نه بر نه محدود آرهش میکنی، اینو بر ده آرهش میکنی. پس به اعتبار کثرتش خاصیتی دارد که میتوانیم مثلا معروضش رو ده واحد قرار بدیم. به اعتبار وحدتش خاصیت دیگر دارد که مثلا فرض کنیم میتوانیم تقسیمش کنیم به دو تا پنج مثلا. پس میبینید دو تا حس توشه، هر حسش هم خاصیت مخصوص خودشو داره. فمن حیث الاشریه ما هو بالخواص التی للاشریه. از حیث اشریت که یک مجموعه است، خواص همین مجموعه رو، یعنی خواص همین اشریت رو داره. چون اشریه همین مجموعه واحده و این مجموعه واحد جای دیگه پیداش نمی کنی، جای دیگه مجموعه دیگه پیدا می کنی. و چون این مجموعه مخصوص خودشه، خواصش هم مخصوص خودشه. و اما کثرت او، کتاب ما داره اما لکثرتهی. شما چی داری؟ کثرت او. نسخه تهران کثرت او بود، منم نسخه خودم رو تصحیح کردم به نسخه تهران، اما کثرت او بهتره. شما چی دارید؟ لکثرتی دارید؟ لکثرتی هم درست میشه، اما از میکنم کثرت او بهتر است، صافتره. و نسخه قدیم هم داشت کثرت او، لازم هم کثرت او معنا میکنه. اما کثرت او فلیس له فیها الا الخواص التي للكثره المقابله للوحده. برای خود مجموعه که اشره بود خاصیت اشریت بود، اما برای کثرتش چی؟ لکثرته. چون بعدش فلیس لهو داره دیگه، ما لام لکثرته رو میندازیم. اگه لهو نداشت لکثرته میگفتیم، اما لکثرته. فلیس للاشره در این کثرت الا خواصی که برای کثرت مقابل وحدت است. این مجموعه اشریت که واحد بود یه خاصیتی داشت، اما خود کثرت اشره خاصیتی دارد مقابل وحدت. اشریت خاصیتی داشت مال وحدتش بود، مقابل وحدت نبود، مال وحدت بود. اما اشره به عنوان مجموعه، اشره به عنوان مجموعه یه خاصیتی داشت که مال وحدتش بود، مال کثرت نبود. اما به اعتبار این که مرکب از ده واحده، خاصیتی دارد که مال کثرته، خاصیتی دارد که مال کثرته و مقابل وحدته. خاصیتش اینه که میتونه بر ده واحد عارض بشه، واحد که نمیتونه بر ده واحد عارض بشه. اما اشاره میتونه بر کسی رارز بشه، واحد نمیتونه بر کسی رارز بشه. این خاصیت خاصیتیست برای اشاره به لحاظ کثرتش. اون خاصیت مثلا انقسام پنجتا خاصیتی بود برای اشاره به اعتبار وحدتش. پس به اعتبار وحدتش خاصیتی داشت، به اعتبار کثرتش خاصیتی دیگر. و اما کثرت بود، یعنی کثرت این اشاره. فلیسه لهو، یعنی برای اشاره در این کثرت، مگر خواصی که برای کثرت مقابل وحدته. یعنی اشاره در اینجا خواص کثرت رو داره، در اشریتش خواص وحدت رو داشت، حالا در کثرتی که دارد خواص کثرت رو داره، خواص وحدت رو نداره. پس روشن شد که این اشاره به خاطر اینکه دارای دو حیثه، دارای دو خاصیت هم است. یه حیث وحدت دارد که به این حیثش خاصیت های وحدت براش حاصل میشه، یه حیث کثرت دارد که به این حیثش خاصیت های کثرتی که مقابل وحدت براش حاصل میشه. پس این خاصیت کثرت مثل آرز شدن بر کسی است. و لذالک یعنی به خاطر اینکه اشره مجموع آحاد است، از این جهت که واحد است، مجموع آحاده ولی یه مجموعه واحده، چون یه مجموعه واحده قسمت نمیشه، چون اصلا واحد قسمت نمیشه. اگر قسمت میشه قسمت اجزاییه، ولی این مجموعه یه فرده. اشره به ما اینکه یک فرده قسمت نمیشه، به ما اینکه یک مجموعه هست قسمت نمیشه. شما نمیشین اشره رو قسمت کنید به دوتا اشره، اشره رو میشین قسمت کنید چند تا واحد، اما نمیشین قسمت کنید به چند تا اشره، چون در اشریاتش واحده. اگر در اشریاتش واحده مثل بقیه به عدد تقسیم نمیشه، همونطور که بقیه به عدد از اون حیثی که واحدن تقسیم نمیشن، اشره هم از اون حیثی که واحده تقسیم نمیشه. ولی ذالک یعنی چون اشره مجموع آحاد است، از این جهت که واحد است، مجموعه است از آحاد، ولی خود این مجموعه واحد است، از این جهت که این مجموعه واحد است، فإن الأشره لا تنقسم في الأشره إلى عشرتين. در اشریه نمیتونی تقسیمشون به دو تا اشره، بله در وحدت میتونی تقسیمشون به ده تا واحد، اما در اشریت نمیتونی تقسیمشون به دو اشره، سه اشره یا چند یا بیشتر. نمیتوانی تقسیمش کنی به دو تا اشره که لکل واحد من هما خواص الاشریه. اگر تقسیمش شدی به دو چیز، دیگه اون دو چیز خواص اشریت ندارن، حتما تقسیمش شدی به دو تا پنج تا، اون دو تا پنج تا خواص اشریت ندارن. نمیتونی تقسیمش کنی به دو اشره که خواص اشریت داشته باشه. اگر تقسیمش شدی به دو چیز، اون دو چیز خواص اشریت ندارن، اصلا اشره نیست، یه چیز دیگه. پس اشره به عنوان این که واحد است، به خاطر این که واحد است و هیچ واحدی تقسیم نمی شود، اشره تقسیم نمی شود در اشریت به دو اشره که برای هر یک از این دو اشره خواص اشریت باشد. می توانه تقسیم شود به دو چیزی که خواص اشریت ندارن، خواص خودشون دارن، ولی نمی تونه تقسیم بشه به دو اشره که هر کدام از این دو اشره خواص اشریت داشته باشند. این تمام مطلب بود در تعریف ماهیت عدد. پس تا حالا ما چی گفتیم؟ گفتیم عدد در خارج موجوده اما نه مستقلا، در ذهن موجود است هم مستقلا هم غیر مستقل. بعد وارد این مطلب شدیم که خواستیم تعریف کنیم ماهیت عدد رو، عدد رو نه انواع عدد رو، کل عدد رو، اصلا به طور کلی عدد رو می‌خواستیم تعریف کنیم. در اینجا وارد در این شدیم که هر عددی نوع است، هر نوعی واحد است، این نوع واحد آثار دارد، از طریق آثار داشتن نوع بودن اثبات کردیم، واحد بودن رو ثابت کردیم. بعد گفتیم این وحدت صورتشه و این وحدتی که دارد مرکب است از کثرت، پس وحدتی است که با کثرت جمع می شود. اینجا بود که ما ماهیت رو تعریف کردیم، گفتیم عدد وحدتی است مجامعه با کثرت، یا کثرتی است که تجتمع فی وحدت، تعریف کردیم وحدت عدد رو به تمام شد. بعدم خواص رو گفتیم، گفتیم تعجب نکنی اگر یک چیزی هم واحد از هم کثیر، زیرا که به دو جهت دو حیث دارد، به یک حیثش واحد است که حیث مجموع باشد، به یک حیثش متعدد است که حیث اجزا باشد، وقت از حیث اجزا اش خاصیتی دارد، از حیث مجموعیتش و وحدتش خاصیتی دارد. این به عبارت دیگر خواصی برای وحدتش هست، خواصی برای کثرتش هست. مطلب تمام شد. حالا از این به بعد از ولیس یجب ان یقال میخوام وارد بحث در تحدید انواع عدد بشیم. تا حالا تحدید کردیم، تعریف کردیم خود عدد رو، حالا از این به بعد میخوام انواع عدد رو تعریف کنیم.
سوال ده،
شما میفرمایید که برای ده دو تا حیث، مثلا یکی حیث مجموع بودن و واحد بودن، یکی حیث کثیر بودن، آیا این هر دو حیث حقیقی هستند یا اعتباری هستند، یا یک حیث حقیقی است یک حیث اعتباری؟ جواب اینه که هر دو حقیقی هستند، چون مجموعه یک فرده، کثرت ها کثرت اجزا هستند. یک شی یعنی یک فرد اگر مرکب باشه میتونه اجزای متعدد داشته باشه، به حیث فرد بودنش واحد است حقیقتا، به حیث اجزا داشتن از کثیر است حقیقتا. انسان رو ملاحظه کنید، یک بدن داره، یه فرد بدنه یا یه فرد انسانه، ولی اجزای کثیر داره. حیث کثرتش واقعی است، حیث که کثرت اجزای، حیث وحدتش هم که وحدت فرده واقعی است، هر دو واقعی است. در عشره هم همینطور، عشره حیث کثرتش که دارای ده واحد بودن واقعی است، حیث وحدتش هم که مجموع اون ده واحد واقعی است. دو تا حیث داره واقعی، منتها بالاخره عشره است دیگه، یعنی عدد واقعیتش رو باید واقعیت عدد قرار بدید، فرق میکنه با واقعیت بدن انسان. بدن انسان یه امریست که خودشون نگاه میکنید، عدد رو خودشون نگاه نمی کنید، خودشون با محدودش نگاه میکنید. این تفاوت هست. ولی در این حال این دو تا حسی که در اشاره است هر دو واقعی است، هیچ کدوم اعتباری نیست.